أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در بحث سبک زندگی قرآنی و بحث تولی و توری، خب الان در زمانی قرار گرفتیم که شاید مصداق واقعی اون تولی و تبری داره اتفاق میفته، یعنی در اوج، در حقیقت این فایل داره در موقعی گفته میشه که روز 26 خرداد، بعد از دو سه روز گذشتن از سه روز مثلا گذشتن از حمله اسرائیل به ایران هست. 26 خرداد 1404 هست امروز، و یه اتفاق جنگی داره میفته که این جنگ مصداق بارز تبریه در حقیقت و اعلان براءت نسبت به مشرکین. جنگش هم جنگ وجودیه در حقیقت، اولا جنگ، بعدش جنگ وجودیه. جنگ های وجودی به این معنان که بارها عرض کردیم شبیه لیگ برتر نیستن که به هر جهت بزنن همدیگه رو تا 90 دقیقه، حالا بعدن یه داوری سوتی بزنه تموم شه، حالا یا این میبره یا اون میبره اینها، یا مساوی میکنن، بالاخره باید برن با کسای دیگه به جنگن، اینها مبارزه کنن. نه، این جنگ در حقیقت وجودی شبیه لیگای حذفیه. لیگای حذفی اینجوری هن که همدیگه رو حذف میکنن، خاصیت جنگ وجودی اینه، همدیگه رو حذف میکنن. و شاید فینال یا پیشا فینال این جنگ های وجودی چیزیست که الان داره اتفاق میفته، یعنی این جنگ اگر درست برگزار بشه، انشالله بشه، سرنوشتش اولا محتومه. جهاز چیه؟ سرنوشتش با نکبت و خذلان قوم یهود صهیونیسته و پیروزی قطعیش هم با ماست. این جزو بخشایی که یادمون نباید بره که اون چیزی بالاخره پایان این قصه پایان مشخصیه و وعده های الهی هم در این زمینه کاملا مشخصه که چه اتفاقاتی میفته. لذا اتفاق به سمت جنگ وجودیه و پایان بندی این دنیا انشالله با ظهور حضرت مهدی و حضورشون در قبله ها و آمدن حضرت مسیح. و خلاصه این اتفاق اگر دقیق و درست اجرا بشه جز جنگ های وجودی آخر الزمانی لیگای حذفیه، و این جنگ وجودی رو هم تأکید خود حضرت آقا بوده که انشالله این اتفاق میفته. خب طبیعتا از یه طرف وظیفه های براءت و از یه طرف وظیفه های ولایت و تولی کاملا جدی میشه. ببینید وقتی که شما در نقاط اوج قرار میگیرید، باها از کردیم همه چی، همه مفاهیم، مفاهیم غلیظ شده ای میشه. اولا بدونید وقتی که این طبق قاعده است که حالا ما تو بحث مهدویت هم گفتیم، یه بار دیگه هم خواهیم گفت که وقتی دشمن در پیچیده ترین شکل خودش و با تمام قوا عمل میکنه، این معنیش اینه که تو عالم به جهت تکوینی معنیش این میشه که مؤمنین در اوج قرار گرفتن. وقتی او در اوج قرار میگیره معنیش این میشه که مؤمنین در اوج بحثای خودشون قرار گرفتن، یعنی سطح شیطنت شیطان با سطح در حقیقت ایمان مؤمنین همسطحه، یعنی امتحان امتحان همسطحیه به هر جهت. اینجوری نیست که مثلا شیطنت شیطان، این قاعده عقلایی اصلا که مثلا فرض کنید شیطان بخواد فریب بده یک پیرمرد رو با مثلا مسائل شهوانی جنسی، نه، سطح این باید با سطح این یکی باشه. شیطنت شیطان میتونه برای جوون این باشه و هم سطح او هم باید باشه، و برای جوامع هم همین جوریه، برای افراد هم همین جوریه. اگر میبینید شیطان خیلی قویه، این علامت برای این است که مؤمن خیلی قویه، مؤمن خیلی قوی شده. یعنی این حد از امتحانات قاعدتا برای جوامع غیر مؤمن یا مؤمنین سطح پایین اصلا گرفته نمیشه، و اون موقع وقتی که شما میرید به سمت ظهور، چون قرار خالص سازی هم انجام بشه، معنی این یعنی این که شیطنت شیطان باید در اوج باشه تا مؤمنین خالص در اوج ظهور بکنن. این یه نکته معرفتی. حالا یه جایی انشالله من باز دوباره اخیراً بحث خواهم کرد انشالله این نکته مشاهده. لذان سرنوشت این جنگ مشخصه چیه و صرفا ما باید بریم کارا اون رو انجام بدیم، به عبارتی وظایف اون رو انجام بدیم، و اینی که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد و آینده به نفع کی تموم میشه، این به لحاظ منابع دینی ما مشخصه، تا این کوتاهی به وظایف ما نیست. ما باید بریم وظایف خودمون رو درست انجام بدیم، تولی خودمون رو درست انجام بدیم، تبری خودمون هم درست و دقیق انجام بدیم، حاد باید انجام بدیم، تیز باید انجام بدیم، با ماسمال کردن و اینها نباید انجام بدیم. این اگه انجام بشه مجموعاً یه اتفاق خیلی روشن در پیش چشم ماست. ضمن اینکه این رو هم من بارها عرض کردم، خوشحال باشیم از اینکه در دوره ای قرار گرفتیم که در دوره همین حرف هاست، و این خیلی خوبه که ما در دوره ای قرار گرفتیم که در دوره همین حرف و همین اقدامات و همین بحثاییم. ما میتونستیم در دوره 100 سال پیش باشیم با یه زندگی نباتی با خانواده و فلان اینا، بدون اینکه جهانی پیک بکنیم، بدون اینکه حساسیت و حساسیت جهانی باشه. چرا این جنگ؟ ببینید جنگی است که به آمریکا کشیده میشه، یعنی شما جنگ های در حقیقت وجودیه که شما با جریان یهود میکنید، چون جریان یهود جریانی است که مربوط به قبله است، جنگ های وجودی با خود اینه، و در حقیقت پای آمریکا خیلی راحت وسط این جنگ کشیده میشه، دیر یا زود. خب لذا حالا ما میگیم سگ هار آمریکا در منطقه، و حرف درستی هم هست این حرف، منتها نه، اگه پایه های در حقیقت رژیم صهیونیستی در منطقه بشکنه، امریکا میشکنه کلا. یه نکته ایه، این هم سر جاش قابل بحثه. اینجوری نیست که شما فقط بگید مثلا سگشو کشتیم مثلا، نه، تمام هویت آمریکا به خاطر جنگ هایی که تحت توی منطقه راه انداخته به واسطه وجود رژیم صهیونیستی تونسته راه بندازه توی منطقه، از جنگ های عراق و افغانستان و فلان، همه اینا یعنی سگ منطقه فقط نیست. یعنی مثل تصویری که ما هم مثلا از سگ مثلا یه نفر داریم که بگیم خب مثلا سگش رو زدیم کشتیم، یعنی تمام هویت او رو و کوچک شده او رو در این منطقه کشتیم، یعنی به این معناست. و دیر یا زود تمام اون جریانی که به نام مسیحیت صهیونیست کلن هست، یعنی هم آمریکا هم اروپا هم وارد این درگیری خواهد شد. حالا اروپا ممکنه یه خود حاشیه‌ای تر عمل بکنه، ولی به هر جهت تمام برزل کف کلهو، این طرف هم برزل اسلام کلهو، بالاخره جنگ تو این نقطه باید بره، یعنی لیگای حذفی باید بره تو نقطه های اوج. اتفاقا وقتی بره تو نقطه های اوج خیلی راحت حل میشه. این یکی از سننه که وقتی که خیلی مبارزه حاد و تیز میشه، هر چقدر تیزتر میشه به دلیل اینکه وعده های الهی میاد، خالص سازی ها انجام میشه، همه اینها مثل احزاب تموم میشه آخرش. و خلاصه این حفظ روحیه، حفظ روحیه خودتون، حفظ روحیه دیگران و اینا، این از خلاصه لوازم بی برو برگرد اینجور بحثاست. این جنگ، جنگ عزمه. حالا عرضم میکنیم کنارم، این جنگ ها جنگ های عزم هاست، فقط جنگ های موشک ها نیست. خب بله، حالا الان سوال بله، وسط همین جنگ ها در تیزترین حالتش این اتفاق میفته که انشالله ظهور انجام میشه. فقط نباید حالا خود دیپلمات های خودمون، مسئولین خودمون، ضمن عرض احترام بهشون که الان وسط جنگ هم کلا نباید کسی ساز و مخالف بزنه، ولی اگه برن به سمت این که بگن باز دوباره خب ول کنیم طرفین، برن کنار اینا و به نوعی ماستمالی بشه این حمله، کما اینکه کدی که از اتحاد دادن این است که پایان این جنگ با اونها نیست، با ماست، و این باعث محو اسرائیل خواهد شد. این مجموع کدهایی که دادن و باید همه ملتزم باشیم به خط و دست رهبری که فکار میکنن. خلاصه میخوام بگم قاعدتا نباید ببرن به این سمتی که حالا با دو تا حرف آمریکا دقیقاً اینجوری بشه که باشه اصلا ول کنیم و بیم باز دوباره بشینیم و مذاکرات رو ادامه بدیم و اینها. این جنگ هم ما حالا توی این قرارگاه مردمی بدر که زدیم، که حالا اطلاعش هم زدیم، الان اینجا تقریباً پلاین اتاق جنگ، یه اتاق جنگی برای خودمون ما تشکیل دادیم، از اون قوم هم راه افتاده، بچه های قوم تو اون پورسلاین هم اگر هستید که تو همونجا در حقیقت اگه اعلام وجود بکنید با اتون تماس میگیرن و اون کاری که میتونید بکنید انشالله اونجا اعلام میکنید. این جنگ، ببینید ما این قرارگاه رو یه قرارگاه 6 ماهه زدیم. این قرارگاه 6 ماهه یعنی این که به همین سادگی فکر نکنید قرار جنگ تموم بشه. اینجوری که حالا یه هفته مثلا سریع مثلا جنگ رو تموم بکنیم، به عجد دشمن هم یه نقطه قوت هوایی داره که تو لبنان هم نشون داد که کمان که نقطه قوت زمینی نداره ولی نقطه قوت هوایی داره، باید اینو معانی واقعیت در حقیقت یه بخشی از واقعیت باید این رو پذیرفت. انشالله تو کسی هم دیگه فکر نکنه که الان من وقت دارم و وقت ندارم و اونم از این چیزا. بنده به قومی ها دیروز میگودم، میگودم آقا منده خودم 6 ماه کارمو تعطیل کردم و وایسادم به بسه مقر این فرمانده اتاق جنگی که تو مشکات گذاشتیم و الان سالن بغل اصلا شبیه اتاق جنگی واقعا. بچه ها شروع کردن دارن کارهای تولید محتوا و این چیزا رو انجام میدن، هر کسی هم به نوبه خودش دیگه وظیفه‌شه که یه وقتی رو برای این کارا به صورت جدی خالی کنه، خودش رو در معرض این جنگ ببینه. سوره مبارکه انفال رو بیارید صفحه 178، این آیه‌ای که خوندیم رو، این آیات رو یه مقداری با یه دقتی ببینیم. از صفحه 177 ببینید، با اینکه آیات رو دیدید دیگه در آیات قرآن، ولی بعدنم باز داره به وظایف تولیمون و بلایتمون به خصوص خیلی جدیتر ارتباط مؤمنین با هم دیگه، چون که ممکنه به عجز زیر ساختا بخوره و وظایف جدی مؤمنین نسبت به هم دیگه خیلی خالص میشه. باز من اینو عرض میکنم، در جنگ های هیبریدی و ترکیبی بخش عمده ای از جنگ جنگ نرمه، اینو حواستون باشه. یعنی یه جنگ سختی رو نیروهای مسلحمون دارن انجام میدن که دستمریداد باید بگیم و تشویقشون بکنیم و خدا قوت بگیم و دعاشون کنیم و همه اینا، و وسط جنگ هم کسی لگد پرانی نکنه. از اون طرف یه بخش عمدهش بدونین جنگ های نرمه، چون که مقاومت ها حول معرفت ها شکل میگیره. ما لبنان هم که رفته بودیم، حزب الله لبنان یکی از حرف جدیشون بر ما با ما این بود که الانم خیلی دو کوهی تشکیل شد، ما ارتباط جدی داریم با لبنان. حتی خانوم های لبنانی، اون سرشبکه ها، سرچپق های لبنانی تو اون حیات نسایی، همین چند وقت پیش به من پیغام دادن آجا کلاس ها رو شروع کنید. یعنی گفتم حالا بیام، گفتن نه شروع کنید. یعنی معرفت مادامی که نباشه، مقاومت معلوم نیست حول چی داره انجام میشه دقیقاً. لذا خانوم ها، آقایان، همه باید سطح معرفتشون رو ببرن بالا و مشارکت در بخش مهمی از این جنگ ها، جنگ های شناختی و جنگ های معارفیه به عبارتی که انجام میشه. ما هم تو این زمینه سعی میکنیم اینو داری. سوره مبارکه انفال که جنگ بدر رو در حقیقت داره گزارش میکنه، که میدونی جنگ های آخر زمانی مقداری به بدر تشبیه شده، ما گذاشتیم اسم اونجا قرارگاه مردم بدر به خاطر اینه. جهتش همون، حالا تو ضمن عرضم خواهم گفت جهتش چیه، ولی جنگ بدر به لحاظ تعداد، به لحاظ همه اینا، ای گفتن این 313 نفر بدریونن که در انتها ظهور خواهند کرد و و و همه اینا. ازا جنگ بدر به عنوان یک جنگ پایه و مهمترین جنگی که تو تاریخ اسلام ازش یاد شده، با اینکه یه جنگ خیلی سریع و اینایی بودن، مثل جنگ های مثل احزاب و فلان هم نبوده، ولی خیلی پرپیامه، جوری که حتی جنگ احد و فلان اینا هم میخوان تو سوره آل عمران توضیح بدن، از بعد شروع میکنن به توضیح دادنش. از جای خودش مهمه. این قسمت ها رو با هم دیگه ببینیم، خودش به نظر میاد که بحث های مهم میداره. از آیه 7 نگاه بکنید، از آیه 5 نگاه بکنید. ببینید جنگی بوده که خدا اینجوری گزارش می‌کنه: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، که در حقیقت پروردگار تو رو خارج کرد از خونت بالحق. یعنی اینی که وارد در این جنگ شدی، پروردگار تو رو خارج کرد. ببینید یه موقع است خودت میری، یه موقع است در دامنت میذارن. این از اون چیزایی است که در دامن گذاشتن. یعنی گاهی اوقات شما میخوای پرهیز بکنی، که این از آیات بعدش هم مشخصه، میخوای پرهیز بکنی، خدا نمیذاره پرهیز بکنی، میگه وارد جنگ بشو. و کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، یک گروهی از مؤمنین از شرکت در اصلا این پروسه و این جنگ ناخشنودن، خوششون نمیاد وارد همچین. منتهای مراتب خدا گذاشت تو کاست عبارت. یجادلونه که فلحق بعد ما تبین، بعد از این که مطلب روشن میشه. ببینی اینا خودش نکات مهمیه که آدم یه موقعی نمیدونه با کی داره میجنگه، برای چی میجنگه، همه اینها. بالاخره ممکنه مباحثاتی باشه، یه موقع از واضحه دیگه، یعنی شما معلومه طرف با شما جنگیده، اون داره با شما می جنگه و شما نیستید که جنگ رو شروع کردید، که اینو خود قرآن به عنوان یکی از عوامل شکست طرف، و هم بدعوکم اول مره، اونا شروع کردن اولین بار، یعنی اونها با ما همچین جنگی رو شروع کردن. حالا کسایی هستن که یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین، از این که همه چی روشن میشه، که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار دارن کشان کشان شاهد مرگ خودشه میبرنش تو میدان. خب انگار داره شاهد مرگ خودشه، یه همچین حالتی. حالا جنگ رو داره توضیح میده، وید یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، وعده خدا این بوده که یکی از این دو کاروان دقیقاً برای شما باشه. خب قضیه تاریخیش هم که حتما میدونید، وقتی ابو سفیان اگه نگاه بکنید راه شام تا مکه رو نگاه بکنید تو نقشه، حتی مثلا گوگل مپ بزنید، میبینی از کنار مدینه رد میشه. یکی از کارهایی که پیغمبر کردن، نه صرفا برای بحث تقاص که یکی از چیزاش تقاص بوده، پیغمبر به شاهرگ حیاتی اینها به لحاظ اقتصادی حمله کرده. یعنی حمله در حقیقت یه مقداری پیش دستانه حمله به شاهرگای حیاتی ابو سفیان. بدر جنگی بوده که تقریبا ما شروع کردیم به نوعی، و اونم حالا درسته که تقاص اموال چیز بوده، ولی نه، جنگ ابتدایی ما داریم، حمله به شاهرگ اقتصادی طرف به خصوص در جریان یهود. شما میدانید که به خصوص یهودیا، خب شما اگر این آیه رو بیارید، آیه اینجا دستتون نیار دارید، صفحه 15 رو بیارید، صفحه 15 رو بیارید، در صفحه 15 آیه 96 رو نگاه کنید. این جزء فرصت های ماست برای ولتجدنهم احرس الناس على حیات و من الذین اشرکوا، اینا حریص‌ترین مردم، حتی از مشرکین اینا حریص‌ترن برای چی؟ برای زندگی دنیا. خیلی جالبه که این جماعت حریص‌ترین مردم به زندگی دنیا و حتی حریص‌تر از مشرکینن. یعنی مشرکینی که قاعدتاً باید مثلا بگن آقا همش دنیا و فلان، اینا از همه حریص‌ترن به دنیا. یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. اینا آرزوشونی که 1000 سال عمر کنن، غافل از این که آرزوی طولانی هم باعث دوریشون از عذاب نمیشه. ببینید حمله به شریان های حیاتی اقتصادی اینها به دلیل نوع تعاملشون با دنیا به شدت خلاصه روی اینا تأثیر گذاره. همین موشک هایی که داره زده میشه به شدت روی هویت اینا تأثیر گذاره. حالا یه نکته ای رو بعدا سر منصور به رعب بودن عرض میکنم بازم. خب اینا اومدن، خبر رسید به ابو سفیان، کاروان تجاریش رو از این رد کرد و کاروان نظامی رو از مکه فراخواند و اینا در منطقه بدر کاروان نظامی خورد به کاروان در حقیقت مسلمونا. خدا میگه و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، شما دوست داشتید که بیتیغش میخورد به شما، ولی خدا یه چیز دیگه ای میپسنده، و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، عملا خدا شما رو هل داد توی جنگی که شما دلتون نمیخواست وارد این بشین، ولی گذاشت تو این جنگ که چه اتفاقی بیفته. یحق الحق به کلماتهی، که با کلماتش خدا احقاق حق بکنه، با به وسیله اون کلمات خودش که رزمندگان اسلام هن، به واسطه وعده ها، به واسطه همه چیز، این اتفاق رو میخواد. یحق الحق به کلماتهی، میخواد این کارو بکنه. به یک دابر الکافرین، از بیخوبون برکند، میخواد این کارو بکنه. لیحق الحق حق یبطل الباطل لو کره المجرم، تا اینکه خدا حق رو احقاق بکنه، باطل رو ابطال بکنه، ولو اینکه این مجرمون نپسندن. یکی از وظایف مهم اینجا تو آیه بعده که من حالا تو این روترام اینو نوشتم که از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. ببینید، برای اینکه ملائکه پی در پی بیان، مردف بیان، نه بیان ول کنن، نه مردفین بیان، یک استغاثه وجود داره. ببینید، ما تو این جنگ ها باید پای خدا رو بکشیم وسط. اگه بخواید پای خدا رو بکشید وسط، یکی از کاراتون اینه که ضمن اینکه شمشیر دارید، موشک دارید، چه دارید، اینها روی اینا حساب نکنید. ببینید، این مهمه. بالاخره اگر موازنه های موشکی باشه، آمریکا و فلان و همه این چیزا با چیزایی که دارن و با پهپادها و با هواپیما و جت ها، اگر قرار باشه مجموعه اینا رو هم حساب بکنیم، این معادله نابرابره، موازنه قدرت نیست. اگه فقط این باشه، این هم یکی از واقعیت هست. اتفاقا این واقعیت یه موقع از انسان رو به رعب میکشونه، یه موقع از اتفاقا به سکینه میکشونه، به آرامش میکشونه، میکشونه به استغاثه. استغاثه حالت اضطرار داره توش. ببینید، این از اون چیزهایی که باید مؤمنین حواسشون باشه که به حالت استغاثه باشن، به حالت اضطرار باشن. ما موشک میزنیم، همه این کار رو میکنیم، الحمدلله کم هم نداریم تو مخازنمون موشک، یعنی شهرک های موشکی جدی داریم. خیلی از این موشک هایی که به هدف نمیخوره، میدونید که یکی از طرحهایی که هست همینه، موشک های نسل های قدیمی رو میفرستن رو هوا، سامان های اینا کار میکنه، سامان های اینا که کار میکنه میزنه، عملا باعث میشه که سامانه هاشون یه مقداری حالی میشه، یه مقداری این پدافنداشون پدافنده پرهزینه ایه تو این کار، که حالا موشک های نسل جدید ما عمل بکنه. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، وقتی که شما استغاثه کردید، فاستجاب لکم، خدا جواب شما رو در فرض استغاثه میده. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، موقع خدا شما رو با هزار ملائکه پی در پی چیکار کرد؟ شما رو ممدکم، یعنی خدا پای خودشو کشید وسط، پای ملائکه رو کشید وسط. اگر میشد فتوا داد، که نمیشه فتوا داد، فتوا به این چیزا، بله اینم هست، بله، زدن این F-35 و حتی همین حکی که ما در اومدیم از توش جزء امدادهای الهی بود، و یعنی نه جوری سامانهای ما حک شده بود که دقیقا مثل اتوبان میشد فاصله اسرائیل تا تهران. پس این اگه اهل چیز بودیم، حالا فتوا لازم نداره. خواندن این نماز استغاثه به امام زمان، که این نماز مثلا 10 دقیقه ای هم هست، یه ربع مثلا این نماز، این یه ربع 10 دقیقه نماز رو واقعا با حالت تضرع و استغاثه انسان در طول روز انجام بده، به جای اینکه فقط هی بیشینه خبر بخونه ببینه چه اتفاقاتی افتاد. خب الحمدلله خدا رو شکر، به جای اینکه فقط ببینه هی چه اتفاقی افتاد، خب یه رو بیوایسه نماز استغاثه به اون زمان بخونه و واقعا با یک حال استغاثه، حالا برای حاجات خودش میخونه بخونه، برای یکی بزرگترین حاجاتمون، حاجات رزمندگان اسلام، الان مهمترین چیزی که وجود داره الان همین اتفاق دیگه. خب حتما این کارو بکنید، حتما. غیر یهو میبینید ساعتها داره گروه ها رو چک میکنه که حیفا کجاش خورد، مثلا تلاوی کجاش، یا ما کجامون خورد. خب این فضای استغاثه فضای جدیه. و ما جعله الله، خداوند این وعده های الهی رو نمیاره الا بشرا، ببینید این طرح، بله تطمئن بهی قلوبكم و من نس الا من عند الله. ببینید مهمه، نیست نصر مگر الا من عند الله، شما کار باید بکنید، نصر با شما نیست. این یه نکته بسیار مهمه. و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز و حکیم. یه بخشی از این اطمینان و بشرا، اذ یغشیکم الناس امنتا منه، خدا شما رو در یک چرت میبره، یعنی حتی چرت های محاسبات. یعنی خیلی وقتا تو ذهن آدم ها نمیاره که بیشینن محاسبات انجام بدن، انگار در حالت چرتن به نوعی. این چرت خیلی چیز مهمیه، خدا اگه بخواد حواس طرف رو جمع بکنه و قصه ها رو قصه ها و معادلات رو معادلات و همه اینا رو بذاره رو هم دیگه، که اتفاقا نباید اینجا آب پم بنزینا نمیدونی چجوریه، نمیدونم اونجا، نمیدونم فلانه، اینها رو اگر انسان هی به هم دیگه بده، میبینید که دارن وحشتزان و اینا مرجفون میشن، خواهی رخواهی دارن لرزه بر اندام خودشون میندازن. و ینزل علیکم من السماء ماء، که خدا هم باران میفرسته و هم معنیش اینه که رحمت میفرسته، لیطهرکم بهی، که تطهیر بشید شما باهاش، که حالا اون تطهیرهای معنوی واسطه رحمتهای معنوی که داده میشه. و یذهب عنکم رجز الشیطان، این رحمتهایی که میاد اینا جز ویژگی های فوق العاده جنگ هاست، که کتب علیهم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خود اینی که بارانهای رحمت الهی بیاد و رجز شیطان رو از سینه های ما ببره، ببینید تطهیری که این جنگ ها داره برای انسان و برای کسایی که ذات پاکه ولی به هر جهت با این رسانه ها و فلان ها خیلی وقتا غبار ها و لایه های کثافتی به روی ما نشسته، باید اینا ببینید که تو همین فضاها اینها خلاصه از وجود انسان میره. و لیر به تعالی قلوبکم، چون این اتفاق میفته دل محکم میشه، دلها محکم میشه. و یثبت به الاقدام، قدمها به واسطه اینکه دلها محکم میشه قدمها محکم میشه. اذ یوحی ربک الی الملائکه، اون انگامی که پروردگارت به ملائکه وحی کرد، یعنی خدا دستور داد به ملائکته که انی معکم، من با شما هم، فثبتوا الذین آمنوا، برید مؤمنین رو تثبیت بکنید. اینجا ببینید خدا پای ملائکه و امدادهای غیبی رو وسط آورده. سألقی، من به زودی یا حتما، ببینید این سه یا سه تصویف سین تصویف که وقتی با سوفه فرق داره، یعنی به زودی یا حتما. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من به زودی در دل این کفار رعب میندازن و اینها یک کاری میکنن، از این طرف تثبیت، از این طرف رعب، از این طرف سکینه و اطمینان و بشرا، از این طرف رعب. فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، هم فوق گردن رو بزنید هم سر انگشتان رو قطع بکنید. ببینید فوق گردن زدن یا سر انگشتان زدن میتونه کنایی هم باشه، کما اینکه غیر کناییش هم هست. در بدر گزارش های تاریخی تو بدر، حتی بدر نه، گزارش های تاریخی تو بحث حزب الله، در حقیقت همین نبردای حزب الله، خیلی وقت میگفتن ما این بر میزدیم یا میدیم یه ده اون بر میافتن. یا در بدر اینجوری بوده که میگفتن شمشیر میزدیم یا یه کله یه طرف دیگه پرید. حضور ملائکه در وسط جنگ، چون که ملائکه میتونن تجسد پیدا بکنن و تمثل پیدا بکنن، حضور ملائکه در جنگ میبینید که میاد و کار رو خلصه یه طرفه میکنه. و فضره و فوق الاعناق، فوق الاعناق به این هم زدن به لحاظ کنایی، که مثلا اینجوری که طرف دیگه فکرش به کار نمیاد، ببینید مغز طرف کار میفته، فوق الاعناقش زده میشه، سرپنجه‌هاش هم زده میشه. چون که ببینید شما اگه یه کاری رو بخواید انجام بدید باید با سر پنجه انجام بدید، یعنی خیلی وقتا اینجوری نیست که دستتون به کار میشه، دست دارید، اگه بنان نداشته باشید و انگشت نداشته باشید باش کار نمیتونید انجام بدید. همین الان شما نگاه بکنید، درسته میگید من مثلا دارم با دست کار میکنم، ولی اگه دقت بکنید با دست کار نمیکنید، با سر انگشتاتون دارید کار میکنید. چه می نویسید، چه اتو می کنید، چه کار انجام دید، اگه سر انگشت نداشته باشید کار نمیتونید بکنید. در حقیقت طرف دست داره ولی نمیتونه، انگار دستش به کار نمیره، به عبارتی دستش به کار نمیاد. همه اینها هم ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، اینا راهشون رو از خدا و رسول جدا کردن. و من یشاقق الله و رسوله ان الله شدید العقاب. تا ادامهش که حالا انشالله ادامهش رو سوره هشت رو فلان اینا بخونیم، این یه پدیده ای از بحثای ولایت و تبری داره الان وسطشیم. یکی از اتفاقات مهمم رعبه، اینو بدونید که حتی ما در روایاتمون داریم حضرت مهدی قائمونا منصورون به رعبه، حضرت ما منصور به رعبه، یعنی یکی از لشکرهای جدی که سر خود بحث یهودی هم عمل میکنه. سوره هشت هست، در سور دیگه هم هست که حالا خواهیم خون، در احزاب هست، اینا در حقیقت پدیده است به نام رعب، که انشاءالله به زودی زود به دل اینها سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این خودش یه خطیه که ما اتفاقا جالب دخترم نوردش که ما گنگ شدیم با این رفیقاشون به زبان عبری، که حالا با همین هوش مصنوعی نه قابل ترجمه است، با عبری خلصه رفتن روح مخ اینا، میگفت خیلی میترسن اینا. شما این رو چیز پدیده عادی ندونید که وقتی که ما تهدید میشیم میریزیم تو خیابون، اینا تهدید میشن میرن تو ایستگاه مترو و میرن تو پناهگاهاشون. یه چیز عجیبیه که خدا دلهای ماها رو گرفته انگار و دلهای اونا رو رها کرده. میبینید که خلاصه خیلی ترسوان. این در روایت هست، حتی تو اصطلاحات ما هم هست، میگن جهوده ترسو، میگن جهوده خوندید. خب این اصطلاح نمیدونم. خب دیگه ببینید حالا بعدا عرض میکنم، کما اینکه فضاهای قتال حتی مثل حج، من تو پادکست حجم گفتم خدا به واسطه یه حج میگه مرد و از نامرد مشخص کنم. آیات و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولا، در مقابلش و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، آیاتی است که درست بعد از حجه. حج فضاش قتال پایه است. من مفصلش حالا دیگه گفتم دیر که این شرایط قتال کلن مردها رو از نامردها چیز میکنه و اشکالی هم نداره. البته من نمیخوام بگم هر که تهران داره میره بیرون آدم نامردی ها، نه، حالا کسی هم ممکنه واقعا دلایل دیگه ای داره، ولی این شرایط بدونید شرایطی است که مرد از نامرد مشخص میشه. وقتی که شیپورهای جنگ نواخته میشه، آدمان نسبت میگیرن با این فضاها، بعضیا خودشون رو جدا میکنن، بعضیا مخالفت میکنن و ممانعت میکنن، بعضیا میبینید تمام قد میان وسط و حتی شهادت و افتخار خودشون میدونن. و بله این بوده، منم یادم سالهای جنگ این اتفاق بوده و چیز عجیبی هم نیست. نسبت برقرار میکنن، یعنی این فضاهای جدی حتی مثل حج، شما این آیات رو نگاه بکنین، همین آیات رو که نگاه بکنین گفتن مال فضا بعد از حجه. حج چون که قتال پای است، مرد از نامرد مشخص میکنه، حج نامردا و حج مردا. خب در حقیقت اینا رو خلاصه مشخص کنید، خیلی چیز عجیبی نیست. جنگ ها هم همین کار میکنن، جنگ همین کار میکنن. حالا باشه تا انشالله باز دوباره توضیحات فضای اخوت، هم این فضا بسیار مهمه که اینم از هر زمان جدیتره این بحث. اینجوری که باید بیان بسیج های مردمی وسط کار، حتی اگر ممکنه حالا زیر ساختا بخوره تا حدی و یه مقداری کالا کم بشه، همه اینها اینجاست که باز دوره باز جنگ فضاهای جدیتری از خودش رو نشون میده. هنوز جنگ پاش به مردم کشیده نشده و البته جزء توفیقات ماست که مثلا شبکه توزیع مویرگی ما داریم تو دنیا، جزء جای کم نظیریم که شبکه توزیع مویرگی و همین بقالی های سر کوچه و خاروبار و تربار و نمیدونم شده سر کوچه ها و اینا، خودش عامل بسیار مهمیه برای اینکه خلاصه توزیع خوب انجام بشه. منتهی مراتب کماکان همونجوری که تو کرونا وظیفه بچه مذهبی ها بود یه کاری بکنن، شرایطی ممکنه پیش بیاد که لازمه که همه ما وارد یه فضاهای دیگری هم بشویم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من کلاس بعدی رو برگزار نمی کنم چون 6:30 کلاس دارم، 7:30 کار دارم، همینجوری یه تک دارم چیز می کنم، صحبت می کنم و بحث می کنم و جلسه می دارم. اونها اینا دارم، هنوز ما گلوم خوب نشده، ندان عذرخواهی می کنم و دیگه می گیرن، تماس می گیرن، همین امروز تماس می گیرن با تو، تواناییاتون اگه همینا رو نمیشید با تو تماس می گیرن، چون که هنوز داریم حالت قرارگاهش رو تشکیل میدیم. دیروز یه مقدار درگیر با قوم بودیم که قومی ها رو هم راه انداختیم، الان یه بوده 600-700 نفری اومدن پای کار که اتفاق خوبیه. 600-700 نفر بیان پای کار اتفاق مهمیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.